گویا دیروز بعضی از این آقایون تذکر می دادن که روشن نشد این بحث و مایل بودن تکرار بشه و ما یه قسمتش را با یه تفاوتهایی می خواستم امروز تکرار کنم. در بحث علم اجمالی که ببینیم مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز یا نه، شیخ یه بیانی دارن می‌فرمایند بر این که مخالفت قطعی جایز نیست، برای خاطر این که مقتضی برای وجوب اجتناب از اطراف شبهه هست و مانعی هم که مانع باشه عقلن یا شرعن در کار نیست. مقتضی همون عمومات اقتضا میکنه که حکم فعلی باشه و اجتناب از اون موضوعی که متعلق قرار گرفته متعلق حکم لازم باشه، مقتضای عمومات اولیه. و حتی الفاظ را هم اگر بگیم در مقابل موضوعات معلومه وضع شده، او هم می‌فرمایند علم ظاهراً اعم از علم اجمالی و علم تفصیلی است. اگه حالا کسی این مقاله باطل را قائل شد که الفاظ علم جزء موضوع له نسبت به الفاظ، می‌فرمان اگر کسی هم این حرف را بزنه اون علمی جزئه که اعم از علم اجمالی و تفصیلیه. خب بنابراین اگر انسان علم داره به نحو اجمال، خمری موجود در بین دوتا اینا، نجسی بین دوتا اینا موجوده، ادله اجتنب عن النجس اقتضاءً تمامه، این مورد را میگیره، مقتضی موجوده و مانع هم که مانع عقلی باشه، عجز عبد باشه از امتثال، این هم که در کار نیست که عقل بگه که نمیشه این حکم فعلی باشه و واجب الاجتناب بشه، بگیم عقل بگه که نه نمیشه، این هم که اینجور نیست. میمونه نقل، اونی که مهمه مسئله نقله. آیا از ادله نقلی ما چیزی داریم که به وسیله اون ادله نقلی استفاده کنیم که معلوم بالاجمال وجوب اجتناب نداره؟ خب قهرن اگه وجوب اجتناب نداشت، در مسئله ما نحن فیه مورد بحث خود ما، برای جواز تصرف در اموال مختلط احتیاج به تخمیس پیدا نمی کنه، شارع اجازه عام داده برای که انسان در مشکوکات ولو طرف علم اجمالی باشه تصرف کنه. حالا ببینیم یه همچین اجازه عامی شارع داده یا نه. شیخ می فرماید که اونی که ممکنه توهم بشه این ادله است که میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام یا تعرف انه حرام. روایات مختلف راجع به این موضوع که بعدن ما روایاتش میخونیم، شیخ دو تا روایت فقط نقل کرده و بعدم و غیر ذلک تعبیر کرده، ولی روایات کثیره، اونا رو ما باید بررسی کنیم. ایشون میفرمان که اونی که ممکنه کسی توهم بکنه اینه که در روایت گفته حتی تعلم انه حرام. و خب من این انایی رو که دست راستی منه، من نمیدونم حرام یا حلاله، خب کل شن لکه حلال میگه برای این که خب شما نمیدونید ارتکابش مانعی نیست. او دست چپی هم من نمیدونم حلال یا حرامه، کل شن لکه حلال میگه چون نمیدونید برای شما حلاله. خب ما بگیم به وسیله این دلیل که دلیل حاکمه، ادله اصول نسبت به ادله اولیه حکومت داره و در نتیجه او ولو مقتضی برای وجوب اجتناب هست، مانع شرعی از وجوب داریم و او این روایات مرخصه است که ترخیص کرده در هر دو طرف، چون هر دو طرف هم مشکوکه. ایشون میفرمان ممکنه ما یتوهم این باشه. بعد ایشون جواب میدن که نه، اینجا مسئله تناقض و صدر و ذیل در کار هست. و این فرمایش شیخ را حالا من بعد توضیح میدم. مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای حاج شیخ در درر توجهی به کلام ایشون نکردن، ایرادی کردن به شیخ که ایراد وارد نیست. اگه خودش شیخ مراجعه بیشتر بشه معلوم میشه که این ایراد آقایون وارد نیست. آقایون ایراد کردن، گفتن که نه، این تناقض صدر و ذیل در کار نیست. شیخ میفرماید تناقض صدر و ذیل در کاره، برای خاطر اینکه خب از اون طرف علم ما عمل بکنیم به علم، از اون طرف عقص به شکوک بکنیم که ترخیص قائل شده، این میشه متناقض. ایشون جواب، اینا جواب میدن که نه، تناقض نیست، برای خاطر اینکه اونی را که شما شک کردید که معلوم شما نشده تا بگید غایت حاصل شده، اون مغیا بود به علم و بگید این شیء مغیا غایت حاصل شده، قهرن اون حکم منتفی میشه. برای خاطر اینکه من این اناء دست راستی رو که علم ندارم بهش، تا بگید کل شیء لک حلال غایت حاصل شده، پس بنابراین ادله مرخصه اینجا نیست. نه، علم من به یه چیز دیگه است و شک من در چیز دیگه است، غایت این حاصل نشده، پس ادله مرخصه این مورد را میگیره. شیخ چرا میفرماید تناقض صدر و ذیل میشه؟ خب مطلب اینه که اگر شیخ معتقدش این بود که ما کل شیء لک حلال حتی تعلم انه او شیء یحتمل الانطباق علیه حرامن، اینجور اگر گفته بود که شما یه چیزی رو که نمیدانید خودش حلال یا حرامه و یا یه معلومی رو انطباقش، مثلا که شیخ اگر نظرش این است که اتحاد اون مشکوک و متیقن در حصول غایت شرط نمی کنه، بگه هر شیره که شما شک دارید در این که حلال یا حرامه، این برای شما حلاله مگر بدانید که خود این حرمتش را، یا بدانید یک شیعی حرامه که این طرف علم اجمالی اوست. شیخ اگر اینجور ادعا بکنه، خب شما حق دارید که بفرمایید این خلاف ظاهره، ظاهرش این است که خود همونی که شک دارید معلوم بشه، ندانید که آیا خودش مثلا حرامه، یه چیزم زاید بکنید بگید حلاله مگر اینکه خودش معلوم بشه یا یه شیعی معلوم بشه بالاجمال که احتمال انطباق بره. قطعا به این معنا نیست، حتی تعلم یعنی خود همونی که شک دارید باید معلوم بشه. و اگر نظر شیخ این باشه و نباید بگه تناقض صدر و ذیل، یه شیعی که غایتش حاصل شده که تناقض صدر و ذیل نیست، شیخ تناقض تعبیر میکنه. کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر، انسان علم پیدا کرد به قذارت یه شیء، حالا علم تفصیلی داشت به قذارت شیء، این تناقض صدر و ذیله. تناقض صدر و ذیل باید یه جوری باشه، به اعتبار صدر حکم یک سنخ باشه، به اعتبار ذیل حکم طور دیگه باشه، بشه تناقض. اما اگر یه حکمی مغیاست و غایت بگیم اعم از این است که خودش معلوم بشه یا یه شیعی بالاجمال معلوم بشه که احتمال انطباقش بر این بره، این علاوه بر این که بسیار خلاف ظاهره و نمیشه شیخی همچین احتمالی داده باشه، این تناقض صد و ذل نمیشه که. این که در حتی تعلم انهو، در کلمه انهو بگیم که اعم از این است که تعلم انهو حرام، انهو خودش حرامه یا طرف علم اجمالی حرامه. حرام را اعم از خود حرام و طرف علم اجمالی بودن قرار بدیم، خب این خلاف ظاهره. شیخ این را نمیخواد بفرماید. شیخ میفرماید بر این که ما همین جوری که روایت به حسب صدر دلالت میکنه که هر مشکوکی حلاله، حتی مشکوکی که طرف علم اجمالی باشه، شبهات بدویش حلاله، طرف علم اجمالی هم حلاله. یک مدلول دیگه هم داره که هر معلومی واجب الاجتنابه، چه معلوم بالاجمال باشه چه معلوم به تفصیل باشه. همین جوری که شما اناء زید دیروز نجس بود، اناء زیدی که مردد بین الاناعینه دیروز نجس بود، امروز شک میکنم که اون اناء زیدی که دیروز نجس بود که مردد بین الاناعینه تطهیر شد یا نه، شما میگید با لا تنقض الیقین به شک ما حکم میکنیم که استصحاب جاری میکنیم، میگیم اناء زید دیروز نجس بود الان هم به نجاست خودش باقی است. کی لا تنقض از روی این که میپره بی مورد میشه؟ که من بدانم اناء زید پاک شده، اون وقت لا تنقض ندارید. ولی اگر من نمیدانم اناء زید را تطهیر کردن یا تطهیر نکردن، من میگم که لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. اناء زید نجاستش اگر قطعی شد، طهارتش قطعی شد، میگم انقضه گرفت. اگر قطعی نشد میگم لا تنقض گرفته. این برای خاطر این است که مصداق مواردی که اصول جاری است، اشیا به عناوینه تفصیلیه که بشه با انگوش روش بذاریم و بگیم هازا، لزوم نداره. اناء زید هم استصحاب رو شما جاری میکنه اگه شک بکنید. عناوین اجمالی هم مورد استصحاب قرار میگیره و اونها هم غایتی داره، غایتش این است که به همون عنوان اجمالی برای شخص یقین حاصل بشه بر خلاف حال سابقه. این هست. خب بعد از این که موضوعات، موضوعی که موضوع شکوکه، مصادیق این اشیا، اشیا به عناوین تفصیلیه نیست، به عنوان اجمالی هم هست. پس به ما میگه آقا اینی که دست راستی شماست یقین پیدا نکنید به حلیت حرمتش، این حلاله. دست چپی شما یقین به حلیت و حرمتش پیدا نکنید، این حلاله. خب پس طرف علم اجمالی به مقتضای این دلیل مرخص هر دوی از اینا حلاله. از اون طرف میگه اناء زید اگر یقین پیدا کردید به نجاستش، شما بعد از او اجتناب کنید. اناء زیدی که فل بید و مردد بین هماست، چون گفته بود اگه اناء زید را شک داشتی او حلال، حالت سابقه داشت استصحاب، اما اگر حالت سابقه نداشت و یا داشت بعد یقین پیدا کرد برخلافش میشه حرام اناء زید. پس اناء زید به عنوان اناء زید اجتنب شارع داره، میگه اجتنب از اناء زید بینهما. و از اون طرف هم میگه آقا از طرف دست راستی و از طرف دست چپی اناها اجتناب لازم نی. این دوتا با هم تناقض سر از تناقض سر در میاره. عموم حتی تعلم که دلالت میکنه همه اشیاء معلومه وجوب اجتناب داره، با عموم این که میگه همه مشکوکات مرخص انسان در ارتکابش، این با هم تنافی پیدا میکنه. اون که میگه همه معلومات باید اجتناب کنن ولو معلوم به لجما، اینی که میگه هر مشکوکی باید شما جواز اجتناب داره، یعنی ولو طرف علم اجمالی. و اینی که آقای نائینی آقای حاجشیخ اینا اعتراض کردن، گفتن که مشکوک ما معلوم که نشده تا شما بگید بر این که اطراف علم اجمالی رو نمیگیره و چطور. ایشون میفرمایند صدر اطراف علم اجمالی را میگیره، ذیل هم اطراف علم اجمالی را میگیره، هر دو میگیرن، ولی ما هر دو عمل نمیتونیم بکنیم. به اون عموم سعد و به عموم زید. ما بگیم هر معلومی رو اجتناب کنید ولو معلوم به اجمال ولو اینا زید بینه هما، و هر مشکوکی جواز ارتکاب داره ولو مقرون به علم اجمالی باشه، این دوتا با هم جمع نمیشه. خب اینجا یکی میگه آقا از اینا زید الان که فلوین اجتناب کن، یکی میگه از این دوتا کاسه طرف دست راست و چپ لزوم اجتناب نداره. پس شیخ میفرماید چون اینجوره صدر و زید متناقضه، دلیل حاکم صلاحیت مانعیت از اخذ به ظهور دلیل محکوم که اقتضاءً تمامه ادله اولیه. ما اگر ادله مرخصه و ثانویه نبود، ادله حاکم نبود، خب طبق قواعد اولی میگفتیم باید اجتناب کرد از شه، چه معلوم به تفصیل باشه چه بالاجمال. ما به وسیله این روایات خواستیم صرف نظر بکنیم. این روایات هم که تناقض پیدا کرد صدرن و زیلن و این چیز صلاحیت مانعیت نداره از اون ادله اولی، باید به مقتضای ادله اولی یخس کرد. اشکال نداره، ما نمیگیم به اون لحاظ جریان پیدا میکنه، ولی علم اجمالی هم به لحاظ این که علمی است ما داریم به انا وجوب به نجاست انائزه، اون میگه برای این که اشتنبهن، ما نمیگیم هر کی باشه یا به ذات باشه یا بالعرض باشه، میگن تناقض بالعرض باشه، ما به صدر عرض کنیم یا به ذیل عرض کنیم. ما میدونم میگم الان چه کار کنیم، انائزه وجوب اجتناب داره یا نداره؟ شما میگید وجوب اجتناب نداره، تمسکن به صدر. ممکن یک کسی میگه وجوب اجتناب داره، تمسکن به زید. این صدر و زید با هم نمیسازه. مرحوم آقای داما تو ذهنم صدر و زید و ایشون میخواستن مثلا یه جوری آشتی بدن و در نتیجه ادله مرخصه رو عمل کنن بهش. حالا من فرمایش ایشون شاید یه قدری چیز باشه، چون قبول ندارم من اون عرض نمی کنم. ولی من خیال میکنم که اصلا تناقض صدر و زید نیست، و در این حال فرمایش شیخ که میفرماید با اینا نمیتونیم مخالفت قطعیه رو اثبات بکنیم، جواز مخالفت قطعیه حق همینه با. ولی نه از باب تناقض صدر و زید، مفاد هر دو یک مفادی است که مثبت این مدعا نیست و تناقضی هم در کار نیست. او این است که این اگر شاید نمیدونم برخورد کردید یا نه، من اگر علم دارم که یکی از این دو اناء نجسه، نمیدونم این نجسه یا اون نجسه، در مقام واقع هر دو نجس در آمد، آیا عقاب دو تا نجس من باید بچشم؟ شخص مرتکب باید هر دو تنجز داره، هم دست راستی هم دست چپی، یا نه یک تونه عقاب میشه، عقاب اونی واحدی که معلومه؟ اینی که به نظر ما استفاده میشه که نه، از نظر دست راستی و دست چپی شخص معذوره. به حساب روز قیامت نمیگن تو در طرف دست راست شما شراب بوده چرا خوردی، نجس بوده چرا آشامیدی، دست چپ شما شراب بوده. به عنوان دست چپ و دست راستی انسان عذر داره، ولی به عنوان اناء زید معلوم که برای شخص معلومه عذر نداره. لذا روی جامع یک دونه کتک میخوره چون اون معلوم انسانه، اطرافش دوتا شک داره ولی دوتا کتک نمیخوره، چون شکها تنجیزاور نیست. منجز همون علم هم یه دونه بیشتر نیست. پس میتوانه شاره بگه آقا یخه تو رو روز قیامت نمیگیرن چرا اینی که در طرف دست راست بود و نجس هم بود چرا خوردی، اینو نمیگن. دست چپ بود بگن چرا خوردی، اگر اینو بگن باید دوتا عقاب بخوره، دوتا عقاب داشته باشه. از همین روایت ما میفهمیم عقابش متعدد نیست. استدلال به معلوم انسان میشه، تو یه چیزی رو میدانستی چرا خلاف کردی؟ میدونستی اناء زید نجسه؟ خب اینی که میدونستی، دوتا نجس را نمیدونستی، ولی یه دونه به عنوان اناء زید میدونستی، او خب لازم الاجتنابه. پس بنابراین ما ممکنه که صدر و ذیل بگیم هر دوی از اینها درسته. نتیجه شمول صدر عبارت از این است که عقاب متعدد نیست و منجز من این شک نیست و به وسیله این شک عذرم دارم در خصوص این و لذا تعدد نداره. حکم میکنیم چرا متعدد نمیگیم؟ میگیم مصحح نداره که من دوتا کتک بخورم، من که دوتا امرا که ندارم، شک بوده. ولی نسبت به اصل چیز چون علم دارم باید انسان عقاب رو بخوره. به نظر میرسه که این نتیجه که بعضیا خواستن از این بگیرن، پس بنابراین در اطراف علم اجمالی میشه مرتکب شد، اصلا عقابی در کار نیست، تنجزی در بین نیست، نه این نتیجه نیست و تناقض صدر و ذیلی هم نیست. خب خب اون دیگه بسته به همینه که به معلوم میگن ما عقاب میکنیم یا خیلی چیز را به معلوم، که اون معلوم محتمل الانتباق بوده، ممکنه عقاب از ناحیه معلوم میشه نه از ناحیه مشکوک، نه از ناحیه اون ممکنه. اگر ادله ما نتوانستیم ادله مرخصه رو، آخه اون یه بحثیست که آیا ببینیم میتوانیم در اطراف علم اجمالی اثبات کنیم عدم وجود موافقت قطعیه رو، اگر تونستیم اثبات کنیم با بعضی جهات دیگه نه او عقاب هم نمیشه، به یه دونم عقاب نمیشه، اما اگر نتونستیم عقاب میشه، عقاب به وسیله معلوم میشه. میگیم که نه، ما میگیم برای این که شما، ما گفته بودیم شما از نایزد اجتناب بکنید نکردی، ما عقاب به وسیله شیء معلوم داریم عقاب میکنیم. آخه اون یه حرفیه که بعد مسئله موجب موافقت قطعی و احتمالی، اون بحث مفصلیه، ما نمیتونیم اون رو بیاریم. حالا اونا رو بحث نکن که خیلی طول داره، اونو ما بخوام اونا رو بیاریم. نه نه، ما میگیم به عنوان انه مشکوکون، یخی شما رو نمیگیرن آقا چرا طرف دست راستی رو مرتکب شدید، شک دارم. میگم دست راست یا دست چپ برای من مشکوکه، ولی هر دو رو با هم بخورم مشکوک نیست، هر دو رو بخورم انایزه ایده. یخی من میگیرن آقا انایزه رو که یقین داشتی، دست راستی رو یقین نداشتی، دست چپی رو یقین نداشتی، و چون یقین نداشتی لذا میگیم عقاب شما متعدد نیست، از این ناحیه شما یختو گرفته نمیشه. ولی نه، ما میگیم این به عنوان یمین و یسار چون مشکوکه اشکالی نداره، ولی اما هر دور مثل این که چیز بکنیم بشه انائزه و چیز بکنیم، اینا نمیخواد بگی به عناوین دیگه هم اگر منطبق شد باز هم نیست. خود این یه چیز عذریست که اگر در اینجا شد روز قیامت نمیگن آقا این چیز را که شما چرا من حکم داشتم در اینجا چرا عمل نکردی؟ اشکالی نداره. نه نه، این ملازمه نداره. نه نه، این ملازمه نداره، این که ملازمه نداره که عقاب نشه. اولا اونا که قائل به تجربی هم عقاب هم میشه، اگر نشد این ملازمه نداره که حرام نباشه. نه، حرام حرام نیست، وجوب ظاهری اجتناب داره، یعنی اگر در مقام واقع وجوب طریقی داره، اگر در مقام واقع مطابق واقع درآمد، چاره میتونه یخه طرف را بگیره و عقاب کنه، وجوب طریقی داره. معنای وجوب طریقی با نفسی در این جهت تفاوت داره. واقعی اگر شد میتونه بگه واقع منو چرا مخالفت کردی. حالا این یه مطلبی است که در صدر که شیخ خاصه بفرمایه صدر و ذیل با هم تناقض داره و قهرن نمیشه تمسک کرد، مانع از ادله اولیه نمیشه. بعد یه مطلبی که اون عمده همینه که بحث عمده دیروز ما و بحثایی که بعدنم باید بکنیم روی همین بحثه، که در روایت قید شده گفته حتی تعلم انه حرامون به عینه، کلمه به عینه هم ذکر شده. اگر حتی تعلم انه حرامون بود، تنها در بعضی روایات همین شبیه به این هست که کلمه به عینه نداره، اونا ممکن بود اشکال تناقض صدر و ذیل حاصل بشه و بگیم اطراف علم اجمالی رو دلیل مرخص نمیگیره. ولی اینا اشکال کردن که حتی تعلم انه حرامون به عینه، یعنی معینا مشخصا دست بذاری روی شیعی او حلاله. پس شما بفرمایید که ذیل دلالت میکنه که کل معلومن یجب الاجتناب عنه، نه، کل معلومن به علم تفصیلی یجب الاجتناب عنه. ذیل اینجور میگه، صدر میگه هر مشکوکی مرخصه، هیچ با هم تنافی پیدا نمیکنه، بلکه ذیل معید صدر میشه. صدر اطلاقش میگه ولو در اطراف علم اجمالی باشه، ذیل هم قید به عینه میکنه که مفهوم داره، معناش عبارت از این است که اگر معلوم تفصیلی نشود وجوب اجتناب نداره. ذیل منافات با صدر که نداره، معید صدره، اونم میخواد بگه علم تفصیلی درش معتبر، غایت و علم تفصیلی قرار داده، نه مطلق العلم، حتی تعلم تنها نیست، حتی تعلم انه حرام به عینه. اینه شیخ دو تا روایت از روایات مسئله رو ذکر کرده که ما باید همین روایات مسئله رو ذکر کنیم. ایشون دو تا و غیره و غیره هما یه همچی چیزی تعبیر میکنه، دیگه بقیه رو ذکر نکرده، ما حالا اونا رو باید ذکر کنیم و بخونیم. این دو تا ایشون میفرمان یکی از این روایات که تعبیرش اینه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، ایشون میفرمان این کلمه به عینه تأکیده، بود و نبودش در حکم مسئله دخالت نداره، نمیخواد بگه که علم تفصیلی معتبر در عدم جریان اصول، با علم تفصیلی غایت حاصل میشه، اینه نمیخواد، این تأکیده. به عینه مثل رأیت و زیدن عینه نفسه، مثل اون میمونه که در مقام تأکید، یعنی خیال نکنید بر این که یکی از حواشیشو دیدم، پسرشو دیدم، نمیدونم اصحابشو دیدم، این نه، خودشو دیدم. این کلمه به عینه میگن در مقام تأکید ذکر کردن. اینجا میخواد بگه که هر چیزی برای شما جواز ارتکاب داره مگر به عینه بدانید این حرامه. میگه عنایزه، اگر من علم داشتم به عنایزه، به عینه من میدونم عنایزه حرامه. درسته عنایزه را معینن و مشخصن تشخیص ندادن، ولی حرام بودن او را به عینه من میدونم، یعنی به نفسه من میدونم که عنایزه به عینه حرامه، ولو خود عنایزه من تشخیص ندادم. معلوم بودن حرمت شی به نفسه لازم نیست خود اون شی به نفس معین و به تفصیل معلوم باشه. ما بدانیم شراب حرامه ولو مصادیقش و خارجیش رو ندونیم، به عینه میدونیم شراب شارع اجتناب ازش چیز داده، اما شراب خارجی رو با تشخیصم نداده باشیم، نداده باشیم. به عینه بودن در قید تأکید چیزی دیگه استفاده نمیشه. و انسان هر چیزی را که میدانه یه حکمی روی او ثابته، به عینه میدانه که حکم روی او ثابته. و این برای دفع دخل اینه که میخواد بگه نه اینکه یه چیزای حول حوش او برای اون معلوم شد برای انسان نجاست او، خب بگیم اینم به تبع حکم نجاست پیدا کنه، علم به او هم علم به این حساب بشه، نه، این تأکید اوست. یه فرماید این دو روایت، یکیش حتی تعلم انه حرام به عینه، این تأکید است و بود و نبودش یکسانه، همون تناقض صدر و ذیل در اینجا میاد. ولی یکی از روایتش که اون تناقض صدر و ذیل نیست، اون خیلی معلومه که مراد علم تفصیلی رو غایت قرار داده، تعبیر میکنه حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا حرام را نه حرمت را، حرام را معینا تشخیص بدی، دست بذاری بگی این حرام، حرامی که ما بود هازا، خود حرام را تشخیص بدی، نه حرمت شی را تشخیص بدی به عینه، خود حرام را به عینه تشخیص بدی. من میگم آقا نجس را به عینه تشخیص دادم، یعنی خود نجس را اشاره میکنه، میگم اینه دیگه، مردد نیست بین اشیا. اون جایی که به عینه میخواد خود حرام را مشخص کنه، معرفت حرام را میخواد مشخص کنه، معناش معرفت تفصیلی است. شما خود حرام را تشخیص داده باشید، تشخیصتون هم تشخیص علم تفصیلی باشه. اما اگر به حرمت باشه، حرمت و شعر را شما به عینه تست، اون تأکیده. و چون یکی از این روایات حتی تعریف الحرامه منه به عینه داره، این دلیل است برای اینکه غایت عبارت از علم تفصیلی است. خب علم تفصیلی اگر شد، پس در اطراف علم اجمالی شارع مقدس به وسیله دلیل حاکم ترخیص کرده در مخالفت. بعد خود ایشون همین را جواب میدن که نه، ما این خلاف حکم عقله، برای خاطر اینکه حکم اگر حکم واقعی در اینجا باشه، اگه بگیم حکم واقعی در موارد معلوم به اجمال نیست، خلاف اجماع اتفاق و خلاف خود این روایاته. خود روایات میگه که تعلم انه حرام، این معلوم میشه حرام، مورد علم و شک واقع میشه، نه اینکه بعد از علم حرمتی موجود میشه. در رتبه متقدم حرمتی هست و من اون حرمت را به عینه تشخیص میدم، باید نه اینکه بعد از اینکه تشخیص دادم معینا میشه حرام، حرام قبل از علم من حرامه. پس علم و جهل هم بالاتفاق دخالت نداره در حرمت واقعی. شراب فلبین حرام واقعی است، من بدانم یا ندانم، حرمت واقعیش مسلمه، علم و جهل دخالت نداره. و هم خود این روایت حتی تعلم انه حرام، معلوم میشه در رتبه متقدم قطع نظر از علم مقسم میشه، گاهی اون حرام معلوم انسانه، گاهی مجهول انسانه، مقسم برای علم و جهل و مجهولیت و معلومیت میشه. پس استفاده میشه که حکم واقعی هست. پس چی؟ حالا اگر ما بگیم حکم واقعی در اینجا نیست، خلاف اجماع و خلاف روایاته. اگر بخوایم بگیم حکم ظاهری است، حکم ظاهری هم عقلن با علم به این که حکم موضوع حکم واقعی در یه جایی است، عقلن امکان نداره ترخیص در مخالفت قطعیه بر خلاف حکم واقعی دادن، عقل اجازه نمیده، جز عقل فطری است. یه چیزی که شارع در مقام قانون گذرونده و واقعا هم چیز هست و من هم واصلم شده برای من، خود منم میدانم، معزال شارع بگه که نخیر اجازه دادم، ارتکایی باید از اصل حکم خودش رفعیت کرده باشه. تا این رایشون شیخ میفرمان، بعد چون میفرمان اینجوره، میفرمان ما باید این را توجیه کنیم، از ظاهرش رفعیت بکنیم، و رفعیت میکنن از ظاهرش. مرحوم آقای داماد اینجا ایشون میفرماد که ما در جمع بین حکم ظاهری واقعی، مختار ما و مختار شیخ هر دو این بود که احکام واقعی شعنی است، احکام ظاهری فعلی است. با شعنیت و فعلیت ما جمع کردیم که عرض کردم به تعبیر منطقی ها قوه و فعل تعبیر میکنم، اون بالقوه و این بالفعل، این اینجور جمع کردیم که احکام واقعیه در موارد اصول احکام فعلیه نیستن، احکام شعنیه، احکام فعلیه همین احکام ظاهریه است. اینو ایشون شیخ انصاری اینجور جمع کرده، مرحوم آقای داماد هم همینجور. البته مرحوم آخوند حالا جمع های مختلف راجع به جمع حکم ظاهری واقعی شده. مثلا مرحوم آخوند میفرمایند بر این که در باب امارات احتیاج به قوه و فعل و شأنیت و فعلیت ما نداریم، چون در تناقض، یکی از شرایط تناقض عبارت از این است که وحدت محمول داشته باشد، وحدت موضوع محمول. در باب امارات اونی که محمول نسبت به احکام ظاهری است حجیت، نه جواز ارتکاب، حجیت، معذریت، منجزیت ایناست. یه حکم اینجوری، یه حکم وضعیه، منجزیت و معذریت. حکم واقعی هم وجوب اجتنابه، وجوب اگر حجیت و لا حجیت باشه سر از تناقض در میاره، وجوب اجتناب و لا وجوب باشه سر از تناقض در میاره، چون محمول یکیه. ولی یکی از اینا وجوب اجتناب ازش، یکی معذریت و منجزیته. میگه اینا محمولاشون با هم متفاوته، یه چیزی نیست تا ما بگیم تناقض باشه. بعضی قسمت‌ها رو جور دیگه جواب داده، حالا من به تفصیل وارد نمیشم چون اون طول میکشه. مرحوم آقای داماد عقیدش این بود که در تمام موارد، حتی اونایی که در باب امارات جعل حجیت، لازمه جعل حجیت ایشون میفرمودن که عدم فعلیت اون حکمه. اگر شخص اراده فعلیه داشته باشه برای وجوب اجتناب از نجس، نباید نقض اراده خودش کنه، یقان حجیتی برای کسی قرار بده، قولی کسی که جلوی این چیز خودش را مانع از عملی شدن این چیز میشه. میگه قول زید اگر گفت که فلان چیز نجس نیست، اون شما این رو بگیر و در نتیجه این اجتنبی را که این میخواست بگه زمین میخوره. این نمیشه در صدد تحصیل اجتناب آمده باشه در این موارد، حتی در موردی که اماره برخلافش قائم شده، معذرت جعل حجیت میکنه. جعل حجیت کشف علمی میکنه که فعلیت نداره، اراده انسان نسبت به وجوب اجتناب در این موقع فعلی نیست. پس در تمام موارد، حتی در اون مواردی را که امارات، حکم واقعی فعلی نیست کما یقوله شیخ. و جعل حجیت حجیت و وجود اجتناب محمولاشون یکی نیست نباشه، ولی بالملازمه کشف میکنه از عدم وجود اجتناب، چون عدم وجود اجتناب فعلی و وقت با هم تناقض سر میاد. ایشون مسئله رو با شأنیت فعلیت حل کرده. شیخ آقای داماد هم عقیدش این بود که همینه با شأنیت فعلیت. بعد میفرمودن اگر با شأنیت فعلیت حل میکنی، عقل چه امتناعی داره که شخص در موارد علم اجمالی، خب علم داره به یه حکم شأنی، همینجوری که در شبهات بدویه علم داره به یه حکم شأنی میگید اشکالی نداره چون دلیل مرخص داری، در موارد علم اجمالی هم این روایت ها که فرض اینه که خودش از نظر لفظی گرفته، خب ما میگیم علم ما متعلق ما حکم شأنی است. حکم شأنی رو شارع گفته که در موارد علم اجمالی فعلی نیست، فعلیتش در موقع علم تفصیلی به این حکم خوره. میدونم فعلی بودن چرا؟ نه فعلی از چه جهت وصول؟ ظواهر ادله است. میدونم شارع میگه که نخیر من اراده فعلی ندارم اینجا، مگه اشکال داره عقلا؟ میدونم واصل اگر علم فعلی داشته باشه موجب تنجز میشه. میگم اگر علم داشته باشم شارع در صدد تحصیلی مطلب، میدونم چی واصل شده؟ واصل شده حکم میدونم حکم شأنی اگر واصل بشه به چه دلیل فعلی باشه؟ هر شأنی شأنیه میگه نه، چرا به چه دلیل فعلیه؟ این میدونم روایت میگه برای این که نخیر من اراده فعلی ندارم، میگه در جایی رو که حتی اگر اون میخواد بگه آقا علم تفصیلی اگر داشته باشید به وسیله فلان علم من اراده فعلی ندارم، هیچ اشکال نداره، حتی علم تفصیلی بگه آقا اگر کسی از راه جفر و رمد و امثال اینا به یه مطلبی شد من اراده چیز ندارم، اون حکم اقتضاییه. چیو؟ تخصیصه. ما میگیم تخصیص ما چیو؟ موضوع قرار ده. نه نه موضوع. نه نه ما در اینجا به وسیله روایت خاص ما میفهمیم که علم در برای فعلیتش علم موضوع، اونم علم تفصیلی موضوعه، اشکال عقلی نداره که. بس نه نه خود این جز در ادله اولی کار نداریم، ادله اولی علم جز موضوع نیست. ادله حاکمه میگه اونی را من چیز میکنم اراده دارم که علم تفصیلی داشته باشی. اگه خود اون میگفت اگر از راه جفر و رمل و امثال اینا شما علم پیدا کنید من اراده در صدد تحصیل نیستم، ما میگفتیم ظواهر ادله اولیه این بود مطلقا مورد چیزه، به وسیله دلیل حاکم ما رفعیت میکردیم. آقای بروجردی هم تعبیر میکرد علم شما علم به حکم نیست، علم به حجت اقتضاییه، علم به عموماته، شما علم داری یه عموماتی در کار هست. اینجا ما نمیتونیم بگیم اجماع هست که حتما به نحو فعلی که در صدد تحصیل اینم آمده به این نحو باشه، نه مراحل اقتضاش گذشته، قانونم گذرونده، اما به نحوی هم هست که دست و پا بکنه که تحصیل کنه، نه ما به وسیله روایت میفهمیم به این نحو می ظواهر ادله عبارت از اینه. اونی که میگن نه علم به حکم شأنی در جز موضوع نیست، یعنی علم شرعی بخواد فعلی بشه باید چیز داشته باشه، شرایط عموم ظاهرش عبارت بود که فعلی است به وسیله دلیل حاکم، ما میفهمیم اون دلیل اولی شرعی است، مثل به وسیله ادله استقرار. چه جور شما میفهمید ادله اولی اقتضا میکنه برای اینکه حتی در مورد استقرار باشه، دلیل استقرار معلوم شو شرعیه. اینا میخواد بگه در زمان در موارد جهل شرعیه، اینم قابل اینکه اش... نه آقا، علم به حکم شعنی که اینا که شعنیه، شما میگید به وسیله علم میشه فعلی. میگم شارع ممکنه که یه قسم خاصی از علم در فعلیت دخیل بدونه. یه مرتبه این است که ما عقلا میخواییم چیز بکنیم، اگر تمام مقدماتش تمامه فقط از نظر عقلی، عقل چون بدون وصول صلاحیت منجزیت و معذریت ما نداره، وصول رو قید میکنه، این اشکالی نداره وصول ما. ولی یه چیزی به وسیله روایت میفهمیم که از عالم اقتضا اونجور موارد کامل باشه که چاره در صدد تحصیل آمده باشه، حتی در زمینه موارد علم اجمالیش نه نیامده به وسیله روایت.